قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم مسئله نهضت و حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شاید اگر بگیم که بعد از گذشت حدود 14 قرن از مسئله عاشورا، هنوز هم ابعاد گسترده این نهضت بزرگ برای ما روشن نشده و اسرار بسیار زیادی از عاشورا واقعا هنوز کشف نشده. حرف گزافی نگفتیم، چرا که هر سال وقتی انسان به ماه محرم نزدیک میشه فکر میکند که انگار این حادثه یه جان تازه‌ای میگیره و ابعاد جدیدی رو تو زندگی انسان‌ها باز می‌کنه. مشکلی که در قضیه برخورد با عاشورا وجود داره اینه که معمولاً ماها قضیه عاشورا رو از دریچه چشم خودمون بهش نگاه میکنیم و شاید بهتر بگم که بیشتر در صددیم خود ما از عاشورا چی گیرمون میاد، نه اینکه ما در قبال عاشورا چه احساسی باید داشته باشیم، چه مسئولیتی داریم، چه وظایفی به عهده ماست که باید نسبت به عاشورا انجام بدیم و به تعبیر ساده آیا ما طلبکار عاشوراییم یا بدهکار، کدومش؟ اگر طلبکار می دانیم باید دست آستین بالا کنیم، طلبمون از عاشورا بگیریم و اگر خودمونو بدهکار به عاشورا میدونیم باید ببینیم بدهی ما به عاشورا چیه تا بتونیم از عهده آن بر بیایم اگر بتوانیم. امیدواریم به برکت این جلسات خدا به ما توفیق بده که درک کنیم حقایقی رو که در عاشورا مخفی است و میباید ماها بهتر آن رو میشناختیم ولی نشناختیم هنوز. روی همین جهت من یه بحثی رو برای امسال با یاری خدا در نظر گرفتم که اگرچه این بحث صورت ظاهریش برای همه ما کاملا روشنه، جز اعتقاداتیه که همه ما میگیم آقا ما هم قبول داریم و هم میشناسیمش، اما با تحلیل‌هایی که انشاءالله تقدیمتون میکنم میبینید که ما این موضوع رو زیاد شنیدیم اما اگر ازمون بپرسن ابعادش، موقعیتش، شرایطش، کیفیتش، واقعا نمیتونیم دربارش بحث کنیم، فقط میگیم قبول داریم. اونم مسئله شفاعته. در بحث شفاعت خیلی ها فکر می کنند که ما از عاشورا، از امام حسین و از شهدای عاشورا طلبکاری که شفاعتمونو بکنن. بله، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی ما وقتی سرمون رو میگذاریم روی مهر و این جمله رو میگیم، یه جورایی فکر میکنیم که ما از امام حسین طلبکاریم که شفاعت رو حتما باید به ما بدهد. اگه نداد خورده حسابی همون با امام حسین سر جاش باقی مونده و کم مورده. از عموم مسلمان‌ها که سوال میکنیم دو چیز برای خودشون حداقل روشنه. یک، میدونن که خاک پاک نیستن. اگه یه کسی بگه من پاکم و هیچ خطایی ازم سر نزده، یا زیادی به خودش اطمینان داره، باید یه فکر اساسی برای خودش بکنن، یا اینکه واقعا نمیدونه، باورش نیمده که اینقدر هم انسان خوبی ماها نیستیم. نمیخوام بدبینی نشون بدم، اما واقعیت اینه که گاهی ما ناخواسته کارهایی رو انجام میدیم که شاید خودمونم باورمون نمیاد که این کارها خطاست. وقتی پرده خودمون میشینیم دو تا چهار تا میکنیم، میگیم کسبمون که حلال، عبادت هم که میکنیم، با کسی هم که درگیر نیستیم، به اهل بیت هم که علاقه داریم، دیگه چیزی تو زندگی ما کم و کسر نیست از نظر عقاید. در حالی که وقتی میشینیم و اون چیزی که معیارهای اصلی یک اعتقاد رو به وجود میاره بررسی میکنیم، اون وقت تازه میفهمیم که خیلی راه داریم بریم و هنوز وارد راه هم نشدیم، یه چه برسه بخوایم بگیم ما در بین راه داریم میریم. همین مسئله شفاعت یکی از اون بحث‌های خیلی جدیه که ما دورا دور خیلی چیز دربارش میدونیم، آیه شنیدیم، روایت میدونیم، بحث کردیم، داستان برامون نقل کردن. تو کلی عقیدمون میگیم آقا ما قبول داریم که روز قیامت شفاعت هست و چشم امیدمون به شفاعت اهل بیت علیهم السلام، از خدا هم میخوایم که نصیبمون کنه. خب این کلیش خوبه، ولی اول ما باید بدونیم که اصلا چرا شفاعت، شفاعت کجا باید مطرح بشه. ما در دهه قبل یه بحثی داشتیم در ارتباط با اینکه مخصوصا وهابیون اینا اومدن از لابلای آیات قرآن یه سلسله آیه رو درآوردن، انگشت گذاشتن روش و با تمام قدرت دارن میگن که بر اساس این آیات اگر بحث شفاعت رو شما مطرح کردید شرک به خدا آوردید، مشرکید، خونتون، مالتون، جانتون، ناموستون از نظر ما هیچ دیگه ارزشی نداره و باید همه چیز شما رو ازتون گرفت. یعنی ما را با این آیات مشرک معرفی میکنن. ما یکی یکی اون آیات رو بررسی کردیم و جوابهایی دادیم که حالا مجموعه اون، اول من یه خلاصه براتون میگم چون ابعاد گسترده بحث خیلی فراوانه، بعد وارد میشیم و اگر خدا توفیقمون داد میخوام یه حلاجی سفت و سخت نسبت به عقاید خودمون راجع به مسئله شفاعت داشته باشیم، تکلیفمون هم با خودمون روشن بشه، هم نسبت به اهل بیت که ما باید امیدوار باشیم یا نه. اگه امیدواری هست حدش کجاست؟ تو اعمالمون، رفتارمون، زندگیمون، آیا اون حد وجود داره یا باید به وجودش بیاد؟ و اگر نصیبمون نیست، خب از همه اول خودمون رو راحت کنیم، بگیم که ما به شفاعت کاری نداریم، هر کی شفاعت میخواد و هر کی بناست نصیبش میشه خودش میدونه و شفاعت، ما یکی زیر بارش نیستیم. تو مجموعه این آیات دو تا مطلب عمده اینا دارن. یکی این که در بحث شفاعت شما غیر خدا رو دارید مطرح میکنید کنار خدا و این شرک، و دیگری این که شما در برابر غیر خدا دارید عبادت میکنید. وقتی میگید بیا کمک من، یعنی شما دارید از غیر خدا کمک میخواید و این با ایاک نستعینتون جور در نمیاد. جوابی که ما میدیم به اینها اینه که ما اولا هیچ کدام از کسانی را که به عنوان شفیع قرار دادیم از خودمون مطرحشون نکردیم، یا مستقیم از قرآن است یا از روایات قویی است که شما هم که غیر مسلمان شیعه هستید نمیتونید بزنید زیر پلش. ما هیچ غیر خدایی را تحت هیچ شرایطی نمی پرستیم، یعنی ما پیغمبر پرست نیستیم، نمیان بگیم پیغمبر تو بیا خدا رو بذار کنار، خودت ما را وارد بهشت کن. ما میگیم یک کلمه تو قرآن هست، من ذل الذی یشفع الا به اذنه، یکی رو پیدا بکن که بتونه شفاعت بکنه اجازه خدا رو نداشته باشه. ما میگیم همچی چیزی امکان نداره، و اگر خدا اجازه بدهد معلوم میشه که سزاواری در اینجاست که خدا میفرموید به اذن من اگه شد اشکالی نداره. پس دیگه اینجا پرستش خدا معنا پیدا میکنه و غیر خدا رو ما نمی پرستیم که شما بگی پیغمبر رو شما دارید می پرستید. اما مسئله دوم که شما میگید عبادت شخص است، ما هیچ وقت به پیغمبر نگفتیم که ما شما را به عنوان یک عامل معرفی میکنیم، میگیم شما رو به عنوان واسطه معرفی میکنیم، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله نگفتیم. اگر گفتیم اشفعنا یعنی خودت شفاعت کن، اما ما داریم میگیم اشفع لنا اندالله، یعنی نزد کی برو شفاعت کن؟ نزد خدا. نگفتیم اشفعنا یعنی شما دست ما رو بگیر ببر، گفتیم برو در خانه خدا و بگو میشه اینو ببخشیمش، اگر خدا اجازه داد میبخشن، اجازه نداد نمیبخشن. این کلی مسئله آیات و بحثهایی که راجع به مسائل مربوط به شفاعت هست و ما بررسی‌های روش مفصل داشتیم و فایل‌های سخنرانی‌هاش هم هست. اما در این جلسه می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم یک سوال دیگر اینا رو جواب بدیم و اونا این میگن که فقط خداست که شفاعت می‌کند. آیاتی از قرآن رو میارن و میگن تحت هیچ شرایطی غیر خدا نمیتونه شفاعت بکنه. ما میخواییم ببینیم آیا واقعا میتواند یا نمیتواند. جواب اولمون اینه، اگر قرآن مجید با صراحت یه جمله ای رو بگه، شما قبول میکنید که این جمله که با صراحت بیان شده را و ما نمیگیم از روایته، میگیم از خود قرآنه، میپذیرید یا میخوای قرآنم بذارید کنار؟ میگن نه، ما اگر قرآن رو بهمون نشون بدید بله حاضریم کنار بیاییم. میگیم خیلی خوب، سوره مدثر آیه 48، یه پرانتز اینجا باز کنم. وهابی ها به هیچ وجه حاضر نیستن توی یه جلسه بشینن جوابای ما رو بشنون، یعنی مغزشون دو قسمت بیشتر نداره، نصفش گچه نصفی سیمان. اون قسمتی که سیمانیه که هیچ تصرفی شما نمیتونید درش داشته باشید، اون نصفه گچیش هم اینقدر توش کار شده که به ما دیگه اجازه نمیدن چیزی بهش اضافه کنیم. یعنی واقعا یک طرفه نشستن بریدند و دوختند و قضاوت میکنن و شما میبینید عملا دارن حکم صادر میکنن، فتوا میدن که شیعه مشرکه بکشیدش. میگیم خب قرآن آیه 48 از سوره مبارکه مدثر، خوب دقت کنید، من این آیه رو با آیات قبلیش یه مقداری آرامتر میرم جلو. ببینید آیه از کجاست؟ میگه که کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اینجا رو یادمون باشه، عن المجرمین. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. خب بعد میفرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین. کلمه الشافعین ازشون سوال میکنیم، مفرد است، مثناست یا جمعه؟ میگه الشافعین جمعه. میگیم شما که میگید فقط خدا شفاعت میکند، بله این شافعینی که خدا در اینجا میگه کیه؟ اگه خدا فقط شفاعت میکند اینجا چند تا رو گفته؟ شافعین یعنی یه عده شفیع کننده. یا این آیه اشتباس یا اون آیه که میفرماید غیر خدا هیچ شفیعی وجود ندارد، میمونن داره. کیا رو داریم معرفی میکنیم؟ میخوام برگردم رو آیاتی که خوندیم ترجمه کنم، شما دقت بکنید. ببینید اگر ما عقیده‌ای داریم به این که شفاعت نصیب بعضی ها نمیشود ولی بعضی ها نصیبشون میشه، از این آیاته. برگردیم دوباره، اصحاب یمین تو بهشت درباره کی سوال میکنن؟ میان سوال میکنن از مجرمینی که تو جهنمن، میپرسن که چرا شما رو بردن اینجا؟ ما سلککم فی سقر، چه چیز باعث شد که شما الان اینجایید؟ تو آتشید. میگن یک، لم نکن من المصلی، ما اهل نماز نبودیم. اینا رو بحثش قبلا مفصل کردیم، ما اهل نماز نبودیم. دو، اهل اطعام به دیگران هم نبودیم. سه، و کنا نخوض مع الخائضین، از هر طرف میشد ما میرفتیم. آدمی نبودیم که روی تفکر سالم خواب فشاری بکنیم و بمونیم، هر طرفی باد اومد ما رفتیم. چهار، و کنا نکذب به یوم الدین، روز قیامت هم ما قبول نداشتیم، زده بودیم زیر پل همه چی. حتی عطا که عطان الیقین، همه اینا تا زمانی طول کشید که مرگ آمد و ما از دنیا رفتیم. عطان الیقین در اینجا نه معناش اینه که به یقین رسیدیم، یعنی مرگی که واقعیت داره چی شد؟ اومد سراغ ما، مردیم بدون اینکه توبه‌ای به درگاه خدا داشته باشیم. خدا می‌فرماید این جور آدما را فما تنفعهم شفاعه. تا اینجا بیایم، آدمایی که مجرمن مطمئن باشن که شفاعت نصیبشون نمیشه. خب پس معلوم میشه ما شیعه ها هم عقیدمون این نیست که هر آدمی رو روز قیامت کم کنن با یه شفاعت تکلیفشون روشنه، میرن بهشت. چرا؟ حالا اینجا دو سه تا حرف داریم بعد وارد اون کلمه بعدش میشه. یک، دیدید گاهی وقتا چند تا تو صف وایستادن، مثلا دم مغازه نانواییه، یه نفر اگه اومد رفت اون جلو وایستاد و یه زرنگی به حساب خودش خاص بکنه نان بسونه بره، چکارش میکنه؟ آقا دیر آمدی؟ میخوایی زود بری؟ برو وایست تحصیل. بله؟ چرا؟ اگه بهشون گفتی چرا میگی برو وایست تحصیل، میگه برای اینکه بی‌عدالتی میشه. اونی که نیم ساعت، سه ربع، یک ساعت وایستاده تو این صف چه فرقی با شما میکنه؟ شما خونت رنگین تر از اونه؟ خب اون زودتر از شما آمده، حقشه که اونجا وایستاده است. شما اگه از اون آخر صف اومدی اول صف قرار گرفتی، داری حق تمام افرادی که تو این صف وایستاده بودند رو چکار میکنی؟ ضایع میکنی. این بی‌عدالتی نیست خدا وکیلی؟ چرا؟ بله؟ حالا یه وقت یه دونه نون میخواد، اونو شاید خود مردمم سخت نمیگیرن، اما اگه چند تا نون بخواد همه میگن برو آخر کار. سوال ما اینه، آیا اون کسی که در تمام عمرش حواسش رو جمع کرده هیچ گناهی نکند، اگه بنا شد روز قیامت بره بهشت، اونی هم که هر کاری دلش خواسته بکنه با شفاعت ببرندش بهش، حق کی وسط ضایع شد؟ اونی که گناه نکرده با بی عدالتی جور در میاد یا نمیاد؟ اگر خدا عادل است، امکان ندارد یک کسی که گناه کرده را چکار کنه؟ ببردش بهشت. چرا؟ برای اینکه در حد مؤمن ظلم میشه، با عدالت خدا سازگار نیست. اونی که داره ظلم میکند ان المجرمی، میفرمایند این از همینجا تو دنیا آب صاف و پاک ما میریزیم رو دستش، میگیم بی خود معطل شفاعت نشو. بی خود فکر نکن طلبکار امام حسین و اهل بیتی که اگه اونجا خلاصه شفاعت ما نکردید من میدونم و شما. راست میگی؟ قیدایی که تو دنیا بهت معرفی کردیم و بشناس. ما گفتیم اولین کسانی که مجرمند اونایی هستند که نماز نمیخونن. اگه نماز میخونی از این گروه اومدی بیرون، نمیخونی خودت هم بفهم که اونجا خبری از شفاعت برای تو نیست. با آقایون وهابی چی میگیم ما؟ میگیم آقایون وهابی، شما که اجازه نمیدید ما حرف بزنیم، شما که تو شبکه های سراسری و قدرتمندی که به وجود آوردید همه جوری متهم میکنید شیعه را و میگید که شیعه میگه هر کاری دلت میخواد بکن بعدم یه قطره اشک بریز بیا ما نجاتت میدیم میبریم بهش. به خدا قسم همچه عقیده شیعه ندارد. ما میگیم مجرم شفاعت نصیبش نمیشود. خدا در این آیه میفرماید فما تنفعهم شفاعه. اما حرف دومم چیه؟ الشافعین. شما آقای وهابی یا خانم وهابی میگید که فقط خدا شفیع است، ما میگیم جواب ما رو بده. ما میگیم پیغمبر میتونه شفاعت بکنه، دیگران هم میتونن، اونم دلیل داریم، حالا براتون میگیم. همین یه دونه شو به ما جواب بده که این کلمه شافعینی که در اینجا آمده آیا تو آیه قرآن هست یا نیست؟ اگه بگی نیست که حرفی دیگه با تو نداری، معلومه که تو قرآنم قبول نداری. و اگه بگی هست بگیم اینا کیان که میتونن شفاعت کنن؟ بله؟ به ما جواب بده کی میتونه شفاعت کنه؟ برگردیم یه مقدار عقبتر چون حرف داریم، حالا آرام آرام میریم جلو به خاطر اینکه این مطلب مهمیست. میگیم از نظر شیعه بر اساس این آیه و آیاتی که در قرآن برات الان میاریم، میگیم اولین گروهی که میتوانند جزء این شفیعان باشند که خدا میگه، ما میگیم پیامبرانند. حالا اول معناشو میگیم بعد حساب روش باز میکنیم. هر امتی پیامبری داشته، بله؟ این یک قاعده کلی، البته اینو دقت بفرمایید، اینطور نبوده که هر هزار نفر حتما یه پیغمبر مخصوص خودشون داشته باشن. این 124 هزار پیغمبر معروف طوری عمل کردن در زمانهای خودشون که تقریبا تمام مردمی که در زمان اون پیامبران بودن پیام خدا بهشون رسیده. نمیتونه یه نفر بگه من نفهمیدم. اگر یه پیغمبری معمول توی یه شهری بوده طوری عمل کرده که تمام مردم اون شهر پیامشو دریافت کردن، ولی مأموریت جهانی که همه نداشتن که. بله؟ تو بعضی از زمانها ممکن بوده در یک زمان ده ها پیغمبر باشد، منافاتی نداشته. فرض کنید شما در قرآن مجید صریحا این مسئله رو دارید میبینید، حضرت یوشع، حضرت هارون، حضرت موسی در یه زمان بودن یا نبودن؟ قرآن میفرماد دیگه. موسی با هارونشو که یه جا و ده جای نداریم در قرآن، دوتایشون با هم بودن، پیغمبر هم بودن. یوشع ابن نونم که خدا میفرماید حضرت موسی باش سفرشون رو شروع کردن در سوره کهف و میفرماد رفتن برای اینکه با حضرت خضر ملاقات کنن. پس حداقلش اینه که سه تا پیغمبر یا اول العزم دو تا غیر اول العزم در یه منطقه با هم بودن، بقیه جاشم هم اینطور. باز در سوره یاسین مگه نمیفرماید اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهم بثالث. یعنی دو تا بودن یکی دیگه هم فرستادیم. پس اینطور نبوده که در هر یه زمانی یه دونه پیغمبر باشه اونم برای تمام مردم دنیا، نه. چه بسا در یه زمان ده ها پیغمبر بودن و هر کدام توی منطقه فعالیت میکردن، منتها همشون یه هدف رو دنبال میکردن، وظیفه‌شون هم این بود که مردم رو بیدار بکنن و این کار رو کردن. الذین یبلغون رسالات ربهم، همشون تبلیغ کردن رسالت خدا رو، رسوندن به مردم. ما عقیدمون رو اینجا بگیم بعد از آیه استفاده کنیم. عقیده ما در مرحله اول اینه که چون هر امتی پیامبری داشته که پیام خدا رو به اونها میرسونده، اون پیامبر مأموره که روز قیامت بیاد بگه خدایا این مردمی که 1000 نفری بودن، این 900 نفرشون پیروی نکردن، این 100 نفر دنبال حرف من آمدن. بله، هر پیغمبری چیکار میکنه؟ خوبای امت خودش را مطرح میکنه، میگه من میخوام واسطه قرار بشم که این خوبای امت من بهشتی بشم. یه مرحله کارشون میاد جلو. در قرآن میفرماید که وقتی تمام پیغمبران تمام امتها آمدن و خوبان امت خودشون رو معرفی کردن، پیغمبر اسلام میان و تأیید میکنن حرف پیغمبران امتها را. بله؟ بر اساس آیه دارم میگم، ما حرفشو زدم که کامل تو ذهنتون بیاد. پیغمبرا خوبای امت خودشون را، پیغمبر اسلام همه اون پیامبران را تصدیق میکنن. خدا چیکار میکنه؟ خدا با اراده خودش شفاعت پیامبران را در حق امتهای خودشون به برکت شفاعت پیغمبر اسلام میپذیره. خب اینطوری همه خوبان همه امتهای تاریخ مورد شفاعت میتونن قرار بگیرن. اما مجرمینشون چی؟ نه، گفتیم فما تنفعهم. روایت رو اول دقت بفرمایید، از پیغمبر بزرگوار اسلامه. حضرت میفرمایند یشفع الانبیاء فی کل من کان یشهد الله اله الا الله مخلصن. پیغمبران شفاعت میکنن درباره تمام اونهایی که شهادت میدن و قبول دارن کلمه الله اله الا الله را، اما مخلصن، راست میگن، لا اله الا الله را قبول دارن، واقعا هم راست میگن. سوال، اگر یک کسی واقعا راست بگه که من خدا را قبول دارم، این آدم بدیه یا آدم خوبیه؟ جواب باید بدن اینا. مجبورن بگن کسی که از روی اخلاص لا اله الا الله گفت، بله، آدم خوبیه. ما باز اینجا یه پرانتز باز میکنیم، یه سوال اونا میکنن، یه جواب ما میدیم. سوالی که اونا میکنن چیه؟ میگن خب اگر یه کسی واقعا لا اله الا الله را از روی اخلاص گفت، دیگه چه نیازی به شفاعت داره؟ ها؟ معلوم میشه به قول شما آدم خیلی خوبیه، پس دیگه احتیاجی به شفاعت برای چی؟ خدا باید همینجوری ببردش بهشت. جواب میدیم، ها؟ سوال خوبیه. اگه واقعا یه آدم خیلی خیلی خوبیه، دیگه چرا شفاعت بخواد؟ پاک زندگی کرده، لا اله الا الله مخلصانم گفته، خدا دیگه چه نیاز داره برای شفاعت بخواد مطرح کند؟ ببردش بهش. جواب میدیم، میگیم اتفاقا مؤمن تفاوتش با غیر مؤمن در همین جاست. چرا؟ برای اینکه ممکنه گاهی انسان ایمان داشته باشد، ایمانش هم ایمان خوبی باشه، خطا ازش سر بزنه، یک کاری بکنه که در شأنش نیست. این خطا یه جوریه، نمیتونیم ندیده بگیریم، نه اینقدر بزرگه که بگیم آقا ببریدش برای مجازات. بله؟ یه عاملی مثل جهله. فرض کنید این نمازشو میخونه، روزشو میگیره، خمسشو میده، زکاتشو میده، ایمان به خدا قوی داره، لا اله الا الله میگه، همه اینا درست، ولی چون نمونه داریم میگیم ما نمونه قرآنی میاریم براش، ولی میگیم یه علتی پیدا میکنه و اون که تو خونش بد اخلاقه. بله؟ بد اخلاقی با ایمان منافات نداره. مؤمن بد اخلاق هم داری، کمند اما هستن. مؤمنی که الله اله الا الله مخلصانه میگه وجود دارن، اما چی داره؟ بد اخلاقه. پیغمبر اسلام درباره مسئله بد اخلاقان مگه نفرمودن وقتی که اومدن بدن یکی از اصحاب بسیار خوب خودشون را دفن کردن، مادرش وقتی دید که پیغمبر خواب رهنا آمدن، نماز خوندن، وایستادن تو قسلش دادن، رفتن تو قبر، بله؟ قبر رو درست کردن، خوابیدن تو قبرش، اومدن بیرون، خودشون گرفتن دفنش کردن، دستش گذاشت رو قبر، گفت هنی لک الجنه. کی بودی؟ بله؟ سعد ابن معاص. فرمود بهشت گوارای تو باشه. حضرت صداش زدن بیا اینجا. آمد. فرمودن آقای سعد ابن معاص خیلی مقام بالایی داشت. ولذا دیدی من چیکار کردم؟ پای پیاده آمدن. ملائکه اومدن وایسادن نمازم با من خوندن. منم رفتم تو قبرش خوابیدم و این همه بهش احترام کردم. اما همین الانی که قبر رو بستیم، قبر فشارش داد طوری که استخوان‌هاش خورد. گفتن چرا؟ فرمود برای این که تو خانه بد اخلاق بود. بد اخلاقی هم داریم تا بد اخلاقی ها. برخوردش با خانوادش خوب. خب این مؤمن است. یه بد اخلاقی معناش این نیست که ببرنده جهنم. بله؟ اما اینطور هم نیست که ما گفتیم اونایی میتونن تو بهش برن که هیچ نقطه ضعفی تو پرونده هاشون دیده نشه. چرا این استخوناشو چیکار میکنیم اینطوری فشار دادیم؟ این جبران اون بد اخلاقیشو میکنه. روز قیامت که شد میگیم خب خدایا این که آدم مؤمن متدینی بود، حالا یه بد اخلاقی هم تو خانه داشت، بعدم که مجازاتش رو در همین اول کار تحمل کرد، سزاوار شد که بیشتر مورد رحمت تو قرار بگیره. اگه اراده خدا تعلق گرفت سلام، اینو چیکار میکنه؟ ببره بهش. یعنی اینقدر کارش بد نیست که نتونه. ولی یه وقت بد اخلاق هست، خسیس هم هست، دروغگو هم هست، بله؟ یه صفت فقط داشته پیغمبر بهش اشاره میکنن، نفرمودن یه همه یه بدی ها رو درش بود، فرمودن فقط یه اشتباه در زندگیش داشت، تو خانش با زن و بچهش خوش رفتار نبود. این هشداره. ما به اینا میگیم آیا اگر پیغمبر اسلام بیان از یه همچه آدمی دفاع بکنن، بگن اگه میشه نادیده بگیری، میگن بیکمی بالاتر، بله؟ قرآنی بازم مثال براشون میزنیم. خدا میفرماید که فرزندان حضرت یعقوب اومدن پلو باباشون، گفتن بابا استغفر لنا. چیکار کردن؟ کارشون اول ببینی، رفتن برادرشون از پدرشون جدا کردن، انداختن تو چاه، بعد اومدن یه دروغ به باباشون گفتن که گرگ خوردش. قتل انجام ندادن دا، چون یه قتل بود خلاص. بله؟ یه سری کارایی کردن که در شأن پسر پیغمبر بودن اونها نیست. کارا چی میکنی؟ حسادتی که این آثار دنبالشه. قالو لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. گفتن که بابامون یوسف و برادرمون بنیامین خیلی بیشتر از ما دوست داره. قضاوت بیجا کردن دیگه. حالا من دارم درجات رو میگم ها. قضاوت بیجا کردن، اقدام کردن به این که حضرت یوسف رو ببرن، دروغ گفتن، تو چا انداختن، چند تا اشتباه بزرگ. بعد اومدن گفتن که ما متوجه شدیم، فهمیدیم چه اشتباه بزرگی از ما سر زده، یا ابانا استغفر لنا، برو از خدا برای ما طلب آمرزش کن. بگو اینا بچه‌ن، نمی‌فهمیدن یه کاری کردن، بخوا ما رو ببخشه. حضرت یعقوب چی فرمودن؟ سوف استغفر لکم، من زوده که برم نزد خدا برای شما از خدا تقاضای بخشش کنم. یه سوال، این تو قرآن هست یا نیست؟ صلوات عنایت کنید. اگه تو قرآن هست، چطور با این کارایی که اینا کرده بودن روشون شد بیان به پیغمبر خدا بگن برای ما برو عذرخواهی کن، از خدا درخواست بخشش کن، و چطور حضرت یعقوب قبول کردن که برن برای اینا واسطه بشن؟ بله؟ و رفتن واسطه هم شدن، خدا هم چکا کرد؟ قبول کرد. اگه حضرت یعقوب اشتباه کرده، جاش بود خدا عقابش کنه که تو چه کاری که اومدی درباره یه آدمایی که اینقدر اشتباه دارن به من میگی من اینا رو ببخشم؟ خواستم میبخشم، نخواستم نمیبخشم. میتونه بگه خدا؟ نگو. مؤمن بودن، کافر نبودن، مشرک نبودن، ایمان داشتن، خطا هم کردن. جا گذاشته خدا که اگر مؤمن خطاکار راه برای خودش باز کرد، اون راهی که اینو باز کردن و تونستن به در برسن چی بود؟ بابا ما رو ببخش. بله؟ اینکه ما اشتباه کردیم، یعنی توبه یکی از چیزایی که زمینه رو برای شفاعت میتونه فراهم کنه. ما پشتی نمزیر سر هیچ کس نمیذاریم ما، اما میگیم توبه میتونه خطا را درصدش را بیاره پایین، طوری که بتونن یه جوری نادیده بگیرن. اما ای که ما با خطا بدون توبه راحت بتونیم بهش بریم، یه از همون خواب و خیال های درجه یکیه که مطمئنن به جایی نمیرسه. حرف داریم تو این بحثا، اگر خدا توفیقی داد فردا شب تقدیمتون میکنن. پس یه نتیجه میگیریم، میگیم در قرآن مجید شفاعت حد و برنامه داره. در روایات هم اولین گروهی که میتوانن این مصداق براشون پیاده بشه پیامبران. شما بگردید از پیامبر بالاتر پیدا کنید، به ما معرفی کنید که او سزاوارتره بر اینه که شفاعت کنه، تو ما بپذیم. اما با کلمه ولا تنفعهم یا فما تنفعهم شفاعت و شافعین نمیتونید بگید که فقط خدا شفاعت میکند، حتما غیر خدا هم میتونه شفاعت کنه. خدای به آبروی امام زمان فرج امام زمان ما رو برسان. السلام علیک یا